بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 سطر 14 هم ما ان دعو المجاز تقتضی تسلیم صحت الاستعمال و ذالک یدل علی خلو الکلام عن التناقض. بحث در این داشتیم که حادث با مفعول یا محدث با مفعول یکسان است، یکی اهم و دیگری اخص نیست. بر این مدعا این چنین استدلال کردیم که اگر فاعل اخص باشد یا فعل اخص باشد و قید مثلا اختیار درش مأخوذ باشه و ما او را مقید به تبع کنیم، تناقض لازم میاد، باید تناقض لازم بیاد. اگر فعل مقید باشد به اختیار و ما او را مقید به تبع کنیم، تناقض لازم میآید. ولی ما ملاحظه میکنیم که فعل را مقید به تبع میکنیم و تناقضی لازم نمیاد، از اینجا نتیجه میگیریم که پس فعل مقید به اختیار نیست. این استدلال ما بود که در این استدلال این چنین گفتیم و نتیجه گرفتیم. اینو که عرض میکنم توجه کنید، گفتیم اگر فعل اخص باشد کلام مشتمل بر تناقضه، کلام یعنی فعل به طبع مشتمل بر تناقضه، و اگر فعل اخص نباشد کلام خالی از تناقضه. و ما معتقد بودیم که فعل اخص نیست، پس کلام خالی از تناقض هست، یعنی خلو کلام من تناقض مطلوب ما بود. چون از خلو کلام من تناقض میتونستیم به رأی خودمون و به غرض خودمون برسیم. غرضمون این بود که محدث با مفعول مساوی است، یعنی مفعول اخص نیست. ما اگر ثابت کنیم که فعل به تبع خالی از تناقضه، میتونیم نتیجه بگیریم که فعل خاص نیست. خب خواجه میفرماید که ما استعمالاتی داریم که در اون استعمالات فعل به موجود طبیعی نسبت داده شده، یعنی که انهو فعل به طبع گفته شده، نگفته فعل به طبع، ولی مثلا گفته که فعل الخمر. این فعل الخمر یعنی فعل به طبع، چون فعل رو نسبت داده به موجود غیر عاقل و اسناد به موجود غیر عاقل، یعنی فعل به طبع. اگر فعل مقید باشد به اختیار، فعل به طبع تناقضه، و اگر فعل مقید به اختیار نباشد، فعل به طبع خالی از تناقضه. ما مدعی هستیم که فعل مقید به اختیار نیست، پس فعل الخمر، فعل به طبع هیچ کدوم تناقض ندارند، بلکه خالی از تناقضند. این مدعای ما. گوینده میگوید که این فعل به طبع یا فعل الخمر که قبلا نمونه هاشو ذکر کردیم، همه استعمالات مجازی است. بنابراین شما نمیتونید کشف کنید که فعل مساوی با حدوثه. در معنای مجازی مساوی با حدوث هست، یعنی در معنای حقیقی فعل مقید به اختیاره و حدوث مقید به اختیار نیست. پس فعل با حدوث مساوی نیست. بله در معنای مجازی با هم مساوی هست. و این استعمالی که شما نقل کردید که گفتید فعل به اختیار، گفتید فعل الخمر، این استدلال، این استعمال، استعمال مجازی است. این اعتراضی است که شده. خواجه می فرماید که مجاز استعمال صحیحه، استعمال غلط نیست. بر فرض که شما این استعمال هایی رو که ما گفتیم مجازی بدونید، بالاخره باید به صحتشون اعتراف کنید، باید قبول کنید که این استعمال همه صحیحه. و اگر صحیح خالی از تناقضه، چون اگر استعمالی دارای تناقض باشه نمیشه گفت مجازه، باید گفت غلطه. ما میبینیم این استعمالات یا حقیقت یا مجاز، علی ای حال صحیحه. اگر صحیحه معلوم میشه خالی از تناقضه، اگر خالی از تناقضه معلوم میشه فعل مقید به اختیار نیست. چه حالا فعل به تبع مجاز باشد چه حقیقت باشد، بالاخره غلط نیست، در حالی که اگه مشتمل بر تناقض میشد غلط بود. پس چون غلط نیست کشف میکنیم که مشتمل بر تناقض نیست. مشتمل بر تناقض نیست یعنی مقید به اختیار نیست که آن بردن قید تبع تناقض درست کنه. بنابراین استعمال مجازی هم که باشه مطلوب ما رو ثابت میکنه، چه استعمال حقیقی باشه چه استعمال مجازی باشه، مطلوب ما علی حال ثابته. چون مطلوب ما اینه که فعل مقید به اختیار نیست و الان روشن شد که فعل مقید به اختیار نیست، زیرا اگر مقید به اختیار بود فعل به تبع مجاز نبود، غلط بود، در حالی که شما ادعاتون اینه که مجازه. چون نمیتونید استعمالاتی که ما جلسه گذشته خوندیم منکر بشید، استعمالاتی است که در کلام عرب شده، نمیتونید منکر بشید. میتونید حداکثر حقیقت بودنشو منکر بشید، نه اصلشو. پس حد اکثر اینه که این استعمالات مجاز باشه. مجاز هم که باشه غلط نیست. اگر غلط نباشد معلومه که مشتمل بر تناقض نیست. وقتی مشتمل بر تناقض نبود معلومه که فعل مقید به اختیار نشده که فعل به تبع یا فعل الخم تناقض درست کنه. این اشکال و جوابی است که دنباله بحث گذشته است که ما نرسیده بودیم در جلسه گذشته بخونیم. صفحه 73 هستیم، سطر 14 هم. ما ان دعوى المجاز، بعضی ادعای مجازیت کرده بودند، خواجه گفته بود مجاز نیست، حقیقته. حالا میفرماید بر فرضم که مجاز باشه بازم ما ازش استفاده خواهیم کرد، در حالی که دعوای مجاز، ادعای مجاز اقتضا میکند که شمایی که ادعای مجاز میکنید قبول داشته باشید صحت استعمال رو، چون مجاز استعمال صحیح، استعمال غلط نیست. پس اگر شما این استعمال رو استعمال مجازی میگیرید به صحتش اعتراف میکنید. و ذالک، یعنی صحت استعمال، دلالت میکند بر اینکه کلام خالی از تناقض، زیرا اگر کلام دارای تناقض بود غلط بود استعمال، نه مجاز بود، در حالی که میبینیم مجازه، معلوم میشه که کلام خالی از تناقضه، کلام خالی از بطلانه. دو قسم داشته باشیم
و معنی
مجازی در دیگری استعمال بشه و همین وجه اشتراک که بین این دو تا باشه بچه مناسبت بشه.
دو قسم داشته باشیم، مثلا فعل بالاراده، فعل بالتعب، مثلا دو قسم فعل داشته باشیم، دو تا وضع داشته باشیم. فعل افعل دو قسم میشه، مثلا یکی فعل بالاراده، یکی فعل
بالتعب. دیگه فعل بالاختیار، فعل بالاراده دو تاست. شما میفرمایید دو تا فعل داریم، عرض میکنم با اشتراک لفظی یعنی دو تا وضع شده.
فعل در فعل به اراده حقیقت باشه و مجازا به اعتبار این
که
کلمه هم فعله، مجازا در فعل
به تبع هم
استعمال میشه،
هیچ اشکال نداره. فعل به اختیار باشد حقیقتا، در به تبع استعمال شود مجازا، این معلوم میشه که هر دو استعمال صحیحه. وقتی که اگر به تبع و بالاختیار با هم تناقض دارن یا ندارن، به تبع و بالاختیار تضاد دارم داشته باشن برمیگرده به تناقض. مهم اون اون مهم نیست. تضاد هم داشته باشن با هم جمع نمیشه.
اشتراک هم به هم میتونه مناسبت بشه در اینکه در معنی مجازی استعمال.
اون کار نداریم، حالا علاقه استعمال علاقه مجاز حتما داریم، مهم نیست. مهم اینه که به طبع و بالاختیار با هم ناسازگارند. اگر در ذات فعل بالاختیار موجوده دیگه به طبع نمیشه زمینه کرد. مگه شما بگید یه جا بگید فعل خالی از هر دوست، یه جا مقیدش میکنیم به اختیار، یه جا مقیدش میکنیم به طبع، این درستش کار نداریم. ولی اگر در ذات فعل شما اختیار رو اخذ کرده باشید، اختیار دیگه نمیشه سلب کنید. به طبع آوردید، اختیار رو به مجازانه نمیتونید سلب کنید. در ذاتشه. نه توجه کنید، اگر شما در ذات فعل اختیار رو اخذ کردید، نمیتونید سلبش کنید. مجازانه هم نمیتونید سلبش کنید. خب ببینید، شما به اون ارزمندی توجه نمی کنید. من عرض می کنم که اگر در ذات فعل اختیار اخذ شده، شما اختیار رو بکنید دیگه فعل از بین رفته. چطور میتونید فعل رو قبول کنید بعد با تب زمینش کنید؟ اصلا فعل دیگه نیست. حالا اینجور شما میگید، میگید مرکبه. مرکب که باشه یه جزوشو بردارید فعل از بین میره. مگه مرکب یه انتفاع انتفاع و اجزایی نیست؟ مرکب رو کلشو منتفی کردید منتفی میشه، جزوشو منتفی کردید منتفی میشه. لازم نیست فعل بسیط باشه. شما فعل رو دارید مرکب میگیرید از یه چیزی به علاوه اختیار. اختیار رو که برداشتید فعل منتفی میشه، نه اینکه اون چیز باقی میمونه و قابلیت پیدا میکند که مقید شود به تب. اصلا فعل کلن از بین رفته، چیزی باقی نمونده که مقیدش کنه به تب. اما اگر شما بخواد اختیار رو حفظ کنید که فعلا باقی بمونه، تب هم بیارید، تناقض درست میشه. شما دارید اختیار رو میبرید از بین. اگر اختیار از بین بره، فعل از بین میره، دیگه چیزی باقی نمیمونه که تب و بهش زمین میکنی. اگر بخواد اختیار رو حفظ کنی، تب و زمین میکنی، تناقض میشه. یعنی
فعل به اختیار گفته
تب، تباین رو به تب و ذات، تباین به جز ذات دارن، تباین رو به جز ذات دارن،
در
جزش مشترک، در جز مشترک. خب شما از میکنم، شما بخواد اون جز غیر مشترک رو بردارید، اون جز مشترک هم از بین میره، باقی نمیمونه. شما دارید اون قانونی رو که میگوید مرکب به انتفاع یک جزءش منتفی میشه ندیده میگیرید. اگر واقعا این فعل مرکب است از دو جزء، یه جزء به قول شما مشترک، یه جزء مختص، جزء مختصش که برداشتید مشترک هم از بین میره. وقتی مشترک از بین رفت دیگه نمیتونید زمین میکنید. شما تو ذهنتون ببینید، یه وقت شما فصل رو برمیدارید، شیئی که نوع مرکب است از جنس و فصل، شاید تو ذهنتون این باشه، چه یه مرکب از جنس و فصل، فصل رو برمیدارید فصل دیگه زمینه میکنید، میگید که مرکب منتفی نشد، من تا خواست منتفی بشه یه جز دیگه به زمینه کردم از انتفاع انداختمش. این اشکال نداره، اینجا درسته. شما در ذهنتون جنس رو نگه میدارید، فصل رو به زمینه میکنید، مرکب دیگری درست میکنید، مرکب دیگری درست میکنید، نه همون مرکب سابق رو که جنسی داشت و فصلی داشت حفظ میکنید، بلکه مرکب جدیدی تو ذهنتون درست میکنید. در لغت باید مرکب جدیدی رو وضع کنید. مرکب قدیم که از بین رفته باید وضع کنید، وازن وضع نکرده چی کارش میکنید؟ مرکب قدیم که از بین رفته، مرکب جدید هم وضع نشده، نمیتونید قیاس کنید ما نهمی وی رو به جنس و فصل. جنس و فصل مرکبه، یک جزو که فصل بر میداری جنس از بین میره، دو مرتبه جنس رو میارید با فصل جدید ترکیب میکنید، مرکب جدید میسازید. در لغت هم اگه این کار رو بکنید اشکال نداره، بگید من وضع کردم فعل رو برای چیزی به علاوه اختیار، دوباره اگه اختیار رو کندم همون چیزی که باقی مونده زمیمش میکنم به تب و یه وضع جدیدی درست میکنه، این اشکال نداره. ولی فرض اینه که اینطور نشده، و چون اینطور نشده، به محضی که شما اختیار رو از فعل گرفتید، فعل باطل شد، با باطل شدنش دیگه چیزی باقی نموند که شما تب و بزمی میکنید، پس ناچارید که اختیار رو نکنید که تا فعل باقی بمونه و وقتی فعل باقی موند تبع و زمیمه کنید. تبع زمیمه می شود به اونجایی که اختیارم هست، لازم میاد که تبع و اختیار با هم جمع بشن، تناقض پیش میاد. وقت خواجه می فرماد اگر مجاز هست معلوم میشه صحت هست، اگر صحت هست معلوم میشه تناقض نیست، اگر تناقض نیست معلوم میشه اختیار تو فعل مأخوذ نیست. پس مطلوب ما رو ثابت میکنه. بعد جواب دیگری به فخ میده. جواب دیگری که به فخ میده اینه که ما در اینجا تابع لغتیم، باید ببینیم لغت چگونه فعل رو تفسیر کرده. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم لغت فعل رو تفسیر کرده به احداث شیئین، همین دیگه، قید اختیار و قیود دیگر رو نیورده، و این نشون میده که فعل از قیود خالی است، همونطور که حدوث از قیود خالی است. پس نتیجه میدهد تساوی حدوث و فعل را، یعنی همونی که ذهب نائلی، همونی که ما مذهب خودمون قرار دادیم که تساوی فعل و حدوث است، از لغت استفاده میشه، زیرا لغت هم حدوث را به معنای احداث شی میگیره، هم فعل رو به معنای احداث شی میگیره، چیزی اضافه نمیکنه. الا ان تحقیق بر این است که اهل لغت تفسیر کردن فعل رو به احداث شی ما فقط، یعنی قید دیگه هم نیوردن، تفسیرشون فقط همینه، احداث شی ما. و از هازا، یعنی این چنین تفسیری دلالت میکند ادا ما ذهب نائله، دلالت میکند بر این که در فعل قید دیگری مأخوذ نیست، همون اموری که در حدوث معتبرن در فعل معتبرن، چیزی اضافه در فعل ما نداریم، بنابراین فعل و حدوث با هم مساوی هستند. بحث تمام شد. تا اینجا مصنف به این صورت وارد بحث شده بود و مطلب رو تمام کرد که میخواهیم ببینیم در فعل چه چیزهایی اخذ شده، فعل رو میخواهیم تحلیل کنیم، یعنی ایشون گفت معنای مشترک رو میخوام تحلیل کنیم، معنای مشترک بین فعل و صنع و ایجاد رو میخوام تحلیل کنیم. بعد گفت به جای این که بگیم معنای مشترک، میگیم فعل رو میخوام تحلیل کنیم. بعد فکر کرد که فعل با حدوث شاید فرق داشته باشه، گروهی فکر کنن که فعل با حدوث فرق داره، گفت در قرض ما فرقی نمی کنه فعل با حدوث فرق داشته باشه یا نداشته باشه، ما میخوام که حدوث رو به سه چیز تحلیل کنیم و فعل رو هم به همون سه چیز تحلیل کنیم، شما بگویید فعل به ده چیز تحلیل میشه، یعنی اضافه بیارید قیود رو، اون قیود در قرض ما دخالت ندارن، اون چی که دخالت داره اون ستاست، اون ستا رو حتما ما باید داشته باشیم و تو فعل هم داریم، تو حدوث هم داریم، حالا در فعل اضافه بر این ستا هم داریم داشته باشیم، در غرض ما دخالت نداره. بعد که اعلام کرد در غرضمون دخالت نداره، گفت در این حال بهش میپردازیم، به بحثش میپردازیم، به بحثش پرداخت و گفت که حدوث با فعل مساوی هست. تا اینجا نتیجه گرفت که در فعل و حدوث ما قیود زاید نداریم، هر قیدی که در این داریم در اونم داریم. حالا میخواد فعل رو تحلیل کنه که تحلیل فعل در واقع تحلیل حدوثه، و گفتیم چرا فعل رو انتخاب کرد، چون متشلمین فعل رو مطرح کردن. فعل رو میخواد تحلیل کنه، میفرماد فعل تحلیل میشود به سه چیز که این مطالب در جلسات قبل هم توضیح داده شده، منطقه چون ممکنه فراموش شده باشه من تذکر میدم. فعل رو تحلیل میکنه به سه چیز، یکی وجودی که الان فعل دارد، یکی عدمی که قبلا داشته، بالاخره اول این فعل حاصل نبوده بعدن حاصل شده، پس سابقه عدم داشته و لاحقه وجود. تعبیر به سابقه و لاحقه نمی کنیم، میگیم عدم داشته وجود داشته، پس هم عدم دارد هم وجود دارد. اما ملاحظه کردید با بیانی که شد معلوم شد که اگرچه ما تعبیر به سابقه نمی کنیم ولی عدم قبله، اگرچه تعبیر به لاحقه نمی کنیم ولی وجود بعده، این بعدیت الوجود للعدم رو هم ما داریم، یا به تعبیرشون کون الوجود بعد العدم رو هم داریم. پس سه چیز تو فعل حاصله: وجود، عدم، کون الوجود بعد العدم. این سه تا تو حدوث اخذ، تو حادث اخذ شده، یا تو حدوث اخذ شده، در فعل و مفعول هم اخذ شده. خب حالا باید ببینیم کدوم یکی از این سه تا محتاج به علتند. اونی که این حادث رو محتاج به علت کرده کدوم یکی از این سه تاست؟ نه، خود وجود که وجوده دیگه، صفت وجوده. کون الوجود بعد العدم خود وجود نیست، صفت وجوده. ما عدم رو داریم، وجود هم داریم، برای این وجود یه صفتی هم داریم که این وجود بعد العدمه. پس سه چیز شد: یکی عدم، یکی وجود، یکی هم صفت وجود. خب میخواد بحث کنه که در بین این سه تا کدوم محتاج به علتن، یا به تعبیری دیگه اون چیزی که این حادث رو محتاج به علت کرده کدوم یکی از این سه تا. میفرماد عدم نیست. عدم محتاج به علت هست، ولی نه محتاج به علتی که حادث به اون محتاج است. ما بحثمون در اون علت الان، علتی که این حادث رو افاضه کرده او عدم رو بهش نداده. عدم سابق علت دیگر داشته، علت دیگرش این بوده که عدم که فاعلش در اون وقت نبوده یا مادهش نبوده، استعدادش نبوده، بالاخره یه نبودی بود داشته که اون نبود باعث شده که این حادث موجود نشه. اون علتی که این حادث رو موجود می کند باید ببینیم به این حادث چی میده. عدم رو میده، وجود رو میده، یا کون الوجود بعد العدم رو میده. به عبارت دیگه این حادث در کدوم یکی از این ستا به این علت محتاجه، نه به چیز دیگه. خب عدمش محتاج به این نیست، چون این علت که آمد عدم رو از بین برد. پس عدم وابسته به این نبود، عدم مزاحم این بود، این عدم رو به وجود نیاورد، عدم رو اعدام کرد. پس عدم مستند به این علت وجود حادث نیست. علت وجود حادث توجه کنید، تعبیر میکنم به علت وجود حادث. عدم مستند به علت وجود حادث نیست، مستند به هر چی هست، علت تحقق، علت تحقق حادث. چون تعبیر به وجود بکنیم بعداً احتیاج داریم به این که بگیم وجود از این علت صادر شده. حالا اول تحقق رو میگیم که دیگه تعبیر به وجودم نشده باشه. خب پس عدم مستند به این علت نیست. کون الوجود بعد العدم هم صفتی ضروری، یعنی لازمه این چنین وجودی این است که بعد از عدم باشه. این چنین وجود یعنی چی؟ یعنی وجود حادث. وجود قدیم مسبوق به عدم نیست، ولی وجود حادث مسبوق به عدمه. و بحث ما در وجود وجودیست که حدوث پیدا کرده. پس بحث ما در وجود چنین وجودیه. این چنین وجودی به ضرورت والحتم باید بعد از عدم باشه. پس بعد عدم بودن صفت ضروری اوست، یعنی صفت لازم اوست، و صفت لازم رو فاعل نمیدهد. شما اربعه رو جعل میکنید، زوجیت رو که جعل نمیکنید. اربعه که جعل شد زوجیت هست. هیچ وقت لازم شی رو فاعل جعل نمیکنه، خود شی رو جعل میکنه. لازم چنین وجودی این است که بعد العدم باشد. این وصف بعد العدمیت لازم اوست، فاعل این وصف رو جعل نمیکنه. پس علت تحقق این حادث نه عدم رو به این حادث داده و نه بعدیت وجود رو به این حادث داده. پس چی به این حادث داده؟ لا یبقا جز این که وجود به این حادث داده باشد. پس در بین این سه جزئی که ما حادث رو به اون سه تحلیل کردیم، وجود مستند شد به فاعل عدم مستند نشد و بعدیت وجود هم مستند نشد. حالا که وجود مستند شد باید بحث کنیم که علت استناد چی بوده. مستند رو پیدا کردیم یا مستند رو پیدا کردیم، حالا میخوام علت استناد رو پیدا کنیم. معلوم شد که اونی که مستنده به علته این وجوده، اون دوتای دیگه نیستن. حالا سوال اینه که چرا مستنده، چرا محتاجه؟ چون ممکنه محتاجه یا چون حادثه محتاجه؟ اگه بگیم چون حادثه محتاجه، متکلم میتونه بگه پس در ظرف بقا دیگه حادث نیست، پس محتاج نیست. اما اگه بگیم چون ممکنه محتاجه، فیلسوف میتونه بگه در ظرف بقا هم ممکنه، پس در ظرف بقا هم محتاجه. توجه میکنه که اصلا بحث ما با متکلم در ظرف بقاه. متکلم میگه این حادث در ظرف بقا محتاج نیست، فیلسوف میگه این حادث در ظرف بقا محتاج هست. حالا ما الان رسیدیم به این که احتیاج در وجوده، یعنی وجود محتاجه. حالا سوالمون اینه که چون ممکن است محتاج است یا چون حادث است محتاج است؟ این وجود که محتاجه، چون ممکنه محتاجه یا چون حادثه محتاجه؟ اگه بگید چون ممکنه محتاجه، خب در ظرف بقا هم ممکنه، پس باید در ظرف بقا محتاج باشه. اگه بگید چون حادثه محتاجه، در ظرف بقا حادث نیست، پس باید محتاج نباشه. پس نقطه اختلاف اینجاست که این وجودی که محتاجه به خاطر وصف امکانش محتاج است یا به خاطر وصف حدوثش محتاج است. اصل بحث اینجاست. توجه کنید بحث ما ریشه یابی کردیم، ریشه‌شو پیدا کردیم که چرا این متکلم با فیلسوف مخالفت دارد، این جهتشو پیدا کردیم. حالا باید در فصل بعد بحث کنیم که وجود به خاطر اتصافش به امکان محتاج است یا به خاطر اتصافش به حدوث محتاج است. این بحث بعدیش که تو فصل بعدی میاد و ما ثابت میکنیم که به خاطر امکانش محتاج است و نتیجه میگیریم پس در حال حدوث و بقا هر دو محتاج است. کلام متکلمی که در فصل اول این نمط مطرح کردیم رد میشه. پس جواب الان تشمیل نشده، با فصل بعدی تشمیل میشه. در این فصل ما فقط اینو داریم میگیم که اونی که محتاج است به فاعل وجود حادث است، نه عدمش نه بعدیت وجودش. اینو داریم بیان میکنیم تا بعدن برسیم که علت احتیاج این وجود چیست. این علت رو در این فصل طرح میکنیم ولی بیان نمیکنیم. یعنی میگیم این وجود محتاج است چون ممکن است یا محتاج است چون حادث است. اینو طرح میکنیم ولی توضیح نمیدیم. میریم تو فصل بعد توضیح میدیم و اثبات میکنیم. خب پس توجه شدید در این فصل بحث ما در چی شد؟ بحث ما در تعیین محتاج شد. در تعیین محتاج، چون محتاج چیه؟ وجوده یا عدمه یا کون الوجود بدل عدمه. بحث ما در علت احتیاج نیست. ما نمیخوام تعیین کنیم علت احتیاج رو، ما میخوایم تعیین کنیم محتاج رو. دو تا مطلب ها، میخوام تعیین کنیم محتاج رو، نه تعیین کنیم علت احتیاج. فخر بعدن میگه حرف مصنف روشن نیست که میخواد تعیین کند محتاج را یا تعیین کند علت احتیاج را. و بعد خودش میگه ظاهراً باید تعیین کند محتاج را. بحثش در تعیین محتاجه نه در تعیین علت احتیاج. آخر سر همونیه که از ظاهر کلام بخواد، از ظاهر کلام ابن سینا برمیاد استفاده میکنه، لذا اشکال بر فخر نمیکنه. چون فقط اول میگه کلام مصنف مجمل هر دو رو احتمال داره، بعد خودش تأیید میکنه که مصنف درباره محتاج بحث میکنه نه درباره علت احتیاج. وقتی خودش تعیین کرد دیگه ما اشکالی بهش نداریم، حرفش درسته. یعنی ظاهر کلام ابن سینا رو که مراجعه کنید، همینطور بدون دقت مراجعه کنید، معلوم نیست داره محتاج رو تعیین میکنه یا علت احتیاج، چون هر دو رو گفته. اما با دقت توجه کنید میبینید که داره محتاج رو تعیین میکنه. علت احتیاج تو فصل بعدی میشه. فاذا کان مفهوم الفعل ذلک، حالا که روشن شد مفهوم فعل اینه، یعنی مفهوم فعل مثل حدوثه، مثل مفهوم حدوثه. همونطور که حدوث سه جز داره، فعل هم سه جز داره. فعضا کان مفهوم الفعل زالش. بازم ابن سینا در ابتدای بحث خیلی سعی میکنه که به مخالفتی که فیلسوف با متکلم داره دامن نزنه. بازم میگه که چه فعل مساوی با حدوث باشد، چه فعل اخص از حدوث باشد، برای ما فرقی نمیکنه، در غرض ما دخالت نداره. ما فعل رو و حدوث رو تحلیل میکنیم به سه چیز. فاذا کان مفهوم الفعل زالج، اگر مفهوم فعل همون مفهوم حدوث باشد چنانچه فیلسوف میگوید، یا یا این که کان اون حدوث بعض مفهوم فعل، یعنی فعل عبارت است از حدوث به علاوه اختیار، اون وقت حدوث می شود بعض مفهوم فعل، چنانچه متکلم می گوید. فلیسه یزر و نزارکی قرزنا، یعنی زالک، یا در بعضی نسخ داره فلیسه یزرون هازا فی قرز اینا، هر دوش درسته، چه زالک باشه چه هازا. بله شما نسخه این چی داری؟ هازا داری؟ بله شاید هازا بهترم باشه. فلیسه یزرون هازا فی قرزنا، هازا یعنی این اختلاف، یعنی این تساوی مفهوم فعل، این که حدوث تمام معنای فعل باشد یا بعض معنای فعل باشد، این ضرری در قرز ما نداره. بالاخره ما به این جزء تحلیل شده احتیاج داریم. حالا چه فعل همین سه جزء داشته باشه، چه علاوه بر این سه جزء جزء دیگه هم داشته باشه. ففی مفهوم الفعل، این ففی مفهوم الفعل رو ما جواب ازا میگیریم، نه فلیسه یزر و نزالش. وقتی مفهوم فعل اینطور بود یا بعض مفهوم فعل اینطور بود، با توجه به اینکه این اختلاف ضرری در غرض ما وارد نمی کند، میگوییم که ففی مفهوم الفعل سه چیز است: وجودون یک، عدمون دو، و کون و ذالک الوجود بدل عدم سه. بعد از عدم تو کتاب ما نقطه گذاشته که و کون و ذالک الوجود بدل عدم رو مبتدا گرفته، که انه صفتون لذالک الوجود محمولتون علی رو خبر گرفته. این درست نیست، بلکه کون و ذالک الوجود بدل عدم عطف بر وجودون و عدمونه، که انه صفتون لذالک الوجود محمولتون علیه، صفت این کونه. پس در مفهوم فعل سه چیزه: یک وجود، دو عدم، سه کون و ذالک الوجود بدل عدم، که این کون گویا صفت است لذالک الوجود و محمول است علی ذالک الوجود. البته از نظر ادبی اشکال نداره شما کن رو مبتدا بگیرید، که انه صفتون رو خبرش بگیرید، ولی بحث این نیست. بحث اینه که میخواد فعل رو به سه چیز تحلیل کنه، نه به دو چیز. به سه چیز تحلیل میکنه، سومیرم صفت قرار میده برای یکی از این سه‌تا. کون و ذالک الوجود بدل عدم، بدل عدم خبر کونه، کون و ذالک الوجود، ذالک الوجود اسم بدل عدم. خب بله، ولی این کون و ذالک الوجود بدل عدم بعد العدم صفت برای وجوده. بعد العدم یعنی کون الوجود بعد العدم. شما چه جدا میکنید؟ بعد العدم یعنی کون الوجود بعد العدم. یه وقت میگیم بعد العدم خلاصه میگیم، یه وقت میخوام مفصل بگیم میگیم کون الوجود بعد العدم. کل کون الوجود بعد العدم صفت برای وجود. ولی خب گاهی از اوقات هم به طور مجمل میگیم بعد العدم صفت برای وجود. نقطه باشه از نظر ادبی اشکال نداره، ولی از نظر محتوا اشکال داره. همین دیگه. یعنی پس شما مبتدا نمیگیری، شما هم دارید عطف میگیری، شما هم دارید عطف میگیری. عرض میکنم عطف میگیری درسته. خب این سه چیز در مفهوم فعل هست. حالا میخوام رسیدگی کنیم که کدام یکی از این ستا محتاجند یا مستندند به فاعل. فعمل عدم فلن یتعلق به فاعل وجود المفعول. ببینید عبارت رو، نگفت فعمل عدم فلن یتعلق به فاعل، نگفت عدم متعلق به چیزی نیست. عدم عدم مضاف متعلق هست، نمیتونید بگید متعلق نیست. گفت متعلق به فاعل این حادث نیست. و بحثم در همینه که به فاعل حادث کدوم یکی از این سه جز متعلقن و کدوم وابستن. متعلق یعنی وابسته. اما عدم پس وابستگی ندارد به فاعل وجود مفعول. مفعول یعنی همون حادث که ایشون ازش تعبیر مفعول میکنه. عدم وابستگی به اون فاعل ندارد، ولی وابستگی به یک چیز دیگه داره، ولی وابستگی به این فاعل نداره. و اما کون حاضر وجود موصوفاً به انه بعد العدم، این هم فلیسه به فعل فاعله ولا جعل جائله. این صفت صفت ضروریه، صفت لازمه. لازم شعر رو که مستند نمی کنیم به فاعل، خود شعر رو مستند می کنیم به فاعل. اما این که این وجود موصوف است به این که بعد العدم است، این موصوفیت امر ضروری و لازمه. فلیسه به فعل فاعل مثل همه لوازم دیگر است که به فعل فاعل نخواهد بود، به جر جائل نخواهد بود. از هاذ الوجود لمثل هاذ الجائز، لمثل هاذ الجائز العدم. هاذ الوجود یعنی این وجودی که بعد العدم است. برای مثل چنین وجودی که جایز العدمه، چنین موجودی که جایز العدمه، برای مثل چنین موجودی که جایز العدمه. چنین موجود جایز العدم یعنی مفعول، یعنی محدث. این وجوده که بعد العدم است، برای مثل چنین وجود محدثی لا یمکن ان یکون الا بعد العدم. حتما باید بدل عدم باشه، نمیتونه بدل عدم نباشه، چون فرض شده که وجود حادث است. برای این شیعی که میتواند موجود نباشد، خب پس میتواند موجود نباشد بعدن موجود شود. میبینید که اصلا این وجودی که باید بدل عدم باشد لازمه این چنین وجودیه. این چنین وجودی نمیتونه از بعد العدم بودن خالی بشه. نتیجه این شد که پس کون هاذ الوجود بعد العدم هم جعل نشده. دقت کنید ایشون دلیل آورد، دلیلش هم صغرا و کبرا داشت، منتها کبرا رو اول گفت صغرا رو بعدن گفت. گفت هاذ الوجود لمثل هاذ الجائز لا يمكن ان يكون بعد العدم، لا يمكن ان يكون الا بعد العدم. در این جمله صغرا رو بیان کرد که بعد العدم بودن لازم این وجوده. در جمله قبل بیان کرد که لازم را نمیتوان جعل کرد، کبراست، هیچ لازمی رو نمیتوان جعل کرد. نتیجه میگیره پس کون الوجود بعد العدم رو نمیشه جعل کرد. البته اون جمله قبل که من کبرا قرارش میدم احتمالم داره نتیجه قرارش بدید، میتونید همون نتیجه قرار بدید، کبرا رو محذوف کنید. علی حال صغرا و کبرا به این صورته: بعدیت این وجود للعدم لازمه این وجود است، این صغرا، و هیچ لازمی قابل جعل نیست، این کبرا. پس این بعدیت وجود للعدم قابل جعل نیست، اینم نتیجه. بله از کردم میتونید این جمله تبدیل کبرا بگیرید، میتونید این جمله رو نتیجه بگیرید، کبرا رو محذوف کنید. حالا اگر نتونستید جمله قبلی رو کبرا بگیرید، خواستید نتیجه بگیرید، اشکالی نداره، کبرا رو محذوف کنید. فبقیه، حالا که معلوم شد عدم مستند نیست و محتاج نیست، بعدیت وجود للعدم محتاج نیست، فبقیه ان یکون تعلق این مفعول، تعلق یعنی وابستگی، وابستگی این مفعول من حیث هذا الوجود است، چون این وجود را دارد محدث است، وابسته است، چون این وجود رو دارد وابسته است، نه چون عدم دارد وابسته است، نه چون بعدیت وجود للعدم دارد وابسته است، بلکه چون وجود این وجود رو دارد وابسته است. خب پس محتاج تعیین شد، معلوم شد که محتاج چیه. حالا میخوام بیان کنیم که عامل احتیاج و علت احتیاج چیست، چرا این وجود محتاج شده به این فاعل. اما وجود و ما لیس به واجب الوجود، این وجود محتاج است یا به این جهت یا به جهت دیگری که بعداً میگیم، یا به جهت این که وجودی است که لیس به واجب الوجود، یعنی چون ممکن الوجود محتاجه، اگر واجب بود محتاج نمیشد. و اما وجود و ما یجب و ان یثبت وجودهو العدمو، یا وجودیست که باید وجودش را عدم سبقت گرفته باشد. یعنی چطوری عبارت رو معلوم کنم؟ وجودهو میشه مفعول مقدم، العدم میشه فاعل مؤخر. وجودیست که واجب است که عدمی سابق بر او باشد، وجودش را عدم سبقت گرفته باشد، که میشه وجود حادث. این تعبیر میخواد بیان کند که وجود وجود حادثه. پس یا این وجود چون واجب الوجود نبوده بلکه ممکن الوجود بوده محتاج شده، یا چون سبق به عدم داشته یعنی حادث بوده محتاج شده. پس علت احتیاجش یا امکان است یا حدوث است. به تعبیر دیگه علت احتیاجش یا واجب نبودن است یا دائم نبودن است. حالا بعد رسیدگی کنیم که علت کدومه. ببینید ابن سینا بحث تا اینجا رسوند و رها کرد، بعد وارد فصل بعدی میشه، و این عرض کردم در بسیاری از جاها ابن سینا این کارو میکنه، فصل رو با یه مطلبی تمام می کند که قرار است در فصل بعد توضیح داده شود. اینجا هم همین کار کرده، فصل رو با مطلبی تمام کرد که باید در فصل بعد توضیح داده بشه. تمام تکیه فصلش رو این قسمت اخیر نبود، اون قسمت قبلی بود، میخواست محتاج رو تعیین کنه نه علت احتیاج رو بیان کنه. ولی خب بالاخره باید علت احتیاج هم بیان کنه، زمینه رو ساخت برای ورود در فصل بعدی. خب کلمات خاطر رو باید بذاریم برای جلسه بعد، اگر چه همین مطالبی که عرض کردم، ان شاء الله در جلسه بعد کلمات خاطر رو می‌خونیم، فصل ان شاء الله تمام بشه.